بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 18، سطر 7، از ثالث و الوضع و هو هیئت تعرض للشیء الى الجسم به سبب نسبت اجزائه بعضها الى بعضین بالقرب و البعد و المحاذات و غیرها و به سبب نسبت اجزایی الى الامور خارجت انزال کشید. گفتیم که مقولات عرضیه به 9 قسم تقسیم میشن بر تقسیم حکما. یک قسم کم بود که تعریفش کردیم به عرضی که ذاتن قبول قسمت می کند. قسم دوم کیف بود، تعریفش کردیم به عرضی که قبول نسبت نمی کند و اقتضای نسبت هم ندارد. بعد رسیدیم به مقوله‌ای که اقتضای نسبت دارد. گفتیم مقوله‌ای که اقتضای نسبت دارد 7 قسمه که تمام این 7 قسم میگن مقولات نسبی و بعضی ها هم هر 7 رو یک مقوله حساب کردند. گفتن تمام این 7 مندرجن تحت نسبت و ما خود نسبت رو یه مقوله حساب میکنیم و داشت 7 نقط درست میکنیم. پس اعراض میشوند 3 تا، یکی کم، یکی کف، یکم نسبت. و بعد حرکت را اضافه کردن، گفتن مقولات میشه 4 تا. اما کسانی که حرکت رو جز مقولات نمیدونند، اونها گفتن حرکت از مقوله انیان فعل، مثل ابن سینا حرکت رو در مقوله انیان فعل داخل میکنه، یه مقوله جدا نمیشونه، ولی مثل شیخ اشراق حرکت رو مقوله جدا میشونه. علای حالا نسبت بنابر قولی میشود مقوله که دارای 7 نوعه، بنابر قولی مقوله نیست، 7 تا مقوله داریم که نسبت در هر 7 تاش عارض میشه، جنس اون 7 تا نیست، عارض بر اون 7 تاست. اگر جنس اون 7 تا بود خودش رو جنس عالی حساب میکردیم، ولی جنس اون 7 تا نیست، بلکه عارض بر اون 7 تاست و اون 7 تا هر کدومشون جنس عالی هن، یعنی مقوله. رائج همین دومیه که بگن نسبت عارض است، جنس نیست، بنابراین ما 7 تا مقوله نسبی داریم، نه یک مقوله نسبت داریم که 7 تا نوع داشته باشه. خب ما از بین این 7 قسم این رو ذکر کردیم، توضیح دادیم، متا رو هم ذکر کردیم و توضیح دادیم. حالا سومین مقوله نسبی وضعه که الان میخوام وضع رو توضیح بدیم. وضع به 3 معنا میاد که 2 معناش مقوله است، 1 معنا مقوله نیست ولی در هر 2 مقوله حاصله. هر جسمی که دارای وضع باشد به معنای اول یا به معنای دوم، دارای وضع به این معنای سوم که عرض می‌کنیم هست. اون دوتا معنا رو من ذکر بکنم، بعداً معنای سومی رو که جزء مقولات نیست ولی هر جا که این مقوله حاصل بشه اونم حاصله، اون رو بعداً عرض می‌کنم. وقتی ما جسمی رو ملاحظه می‌کنیم که مرکب از اجزائه، میگیم که جزئی از او به جزء دیگر نسبتی دارد. هر جسمی میخواد باشه، حتی اگر جسم بسیط باشه، چون جسم بسیط هم اجزای فرضی داره. مثلا فرض کنید آب که به نظر قدما بسیط میده، یک قسمتش دست راست، یه قسمتش دست چپه، یه قسمتش به قسمت دیگه نزدیکه، یه قسمتش به قسمت دیگه دوره، این نزدیکی دوری اینا نسبت هست، این دست راست بودن دست چپ بودن بالا بودن پایین بودن نسبت هست. اون قسمتی از آب که بالای کاسه است فوق اون قسمتی است که پایین کاسه است، این فوقیت خودش نسبته. اونی که زیره تحته اون تحتیت خودش نسبته. این اجزا به هم نسبت دارند، این در اجزا در جسم بسیط، در جسم مرکب مثل بدن امام همینطور، سر بالای بدنه، پا پایین بدنه، این دست طرف راسته اون دست طرف چپه، اجزا رو نگاه میکنید با هم دیگه نسبت دارند. نسبت اجزا یک شی یک جسم به هم دیگر میشود وزن. اما این وضع رو بهش میگن وضع جزء مقوله. حالا معلوم میشه چرا بهش میگن جزء مقوله. همین جسم مرکب رو شما میتونید هم اجزایش رو به هم نسبت بدید، هم مجموعه رو به خارج نسبت بدید. مثلا یه انسان پشت در ایستاده، میگیم که این انسان ایستاده پشت در، ایستاده خودش نسبته، نسبت به این اجزاست، پا پایینه سر بالاست، برخلاف این که انسان انتکاس داشته باشه، انتکاس یعنی دستش بذاره پایین پاشو هوا کنه، این دست پایینه پا بالاست. اجزا به هم نسبت داره. البته این مثال که من زدم مثال خوبی نبود، در وقتی هم که دست رو زمین میذاره پا رو بلند میکنه، در اون وقت هم با سر روی بدنه و پا زیر بدنه، نسبت به
بدن
تفاوتی نیست، چه انسان بیسته که حالت قیام داشته باشه چه حالت انتکاس داشته باشه، اینو بعداً میگیم. بین اعضا فرقی نیست، نسبت اعضا تفاوت نمیکنه، نسبت به خارج تفاوت میکنه. یعنی کل این جسم، یعنی کل این بدن نسبت به آسمان نگاه کنید، میگید پا بالاست، در حالی که وقتی ایستاده بود میگفتید پا پایینه. حالا نسبت به زمین نگاه کنید، میگید که سر بالاست، یا اگر زمین رو پایین بگیرید میگید سر پایینه، اگر ایستاده باشه میگید پا پایینه و سر بالاست. حالا مثال راحت تر اینه که بگیم این انسان پشت در ایستاده، پشت در بودن خودش نسبته، ولی نسبت بدن است به خارج از بدن. اونجا که اون قسم اولی که توضیح دادیم اجزا رو با هم سنجیدیم، به خارج از بدن کاری نداشتیم، سر رو با تن سنجیدیم، دست رو با پا سنجیدیم، اجزا با هم سنجیده شدند، به خارج کاری نداشتیم. اما در این مثالی که الان داریم مطرح میکنیم به خارج هم کار داریم، یعنی میگیم کل بدن نسبت به این در این چنین است که پشت داره، پشت بودن خودش نسبته، ولی نسبت بدن به خارج از بدن داده میشه، یعنی به در که خارج از بدن. ملاحظه میکنید در مرکب و در بسیط، در هر دو ما نسبت اجزا به همو داریم و در هر دو هم نسبت کل به خارج رو داریم. مثلا فرض کنید که کل این آب دست راست من قرار داره، این کاسه آب دست راست منه مثلا، خب من خارج از آبم، دارن این آب رو با خارج از خودش که بدن منه می سنجن، اینم یه نوع وضعه. پس وضعی داشتیم که عبارت بود از نسبت اجزا بعضه ها الی بعضن، اینو گفتیم جزء مقوله. یه وضعی داریم که هر دو نسبت توش هست، هم نسبت اجزا به هم، هم نسبت کل به خارج. این مجموعه رو میگیم وضع تمام مقوله. اما نسبت کل به خارج تنهایی، این رو جدا مطرح نمی کنی.
نداره.
چون وقتی نسبت کل به خارج دادی، نسبت اجزا به هم دیگه هم هست. پس وضع دو قسم شد، یا وضع جزء مقوله که نسبت اجزا هست به هم، یا وضع تمام مقوله که دارای دو نسبته، هم نسبت اجزا به هم، هم نسبت مجموعه به خارج. حالا اختلافه در این که، حالا شاید هم اختلاف نباشه، اتفاق داشته باشن، دو تا احتمال، حالا دو تا احتمال بگم بهتره. این که حالا وضع تمام مقوله مرکب از دو نسبت یه احتماله، و این که مرکب از دو نسبت نیست، یه هیئت بسیط است که معلول دو جزء علته، یعنی نسبت اجزا به هم یک جزء علت ناقص است، نسبت کل به خارج هم یه جزئی دیگر، اونم علت ناقص است. این دو تا جزء علت ها یا این دو تا علت های ناقص کنار هم جمع میشن، مجموعشون میشه یه علت تامه، اون وقت اون وضع میشه معلول این علت تامه. اینم یه احتمال. پس یا باید بگیم دو تا وضع دو تا نسبت و مرکب از این دو تا نسبته، یا باید بگیم وضع هیئت بسیطی است که معلول این دو نسبته. این دو احتمال هست، ولی ظاهرا اتفاق بر اینه که وضع هیئتی است بسیط که معلول دو تا نسبته، نسبت اجزا به هم و نسبت مجموع به خارج. خب مطلب رو جمعش کنیم. دو جور وضع داشتیم، یکی وضع جزء مقوله بود که عبارت بود از نسبت اجزا به هم، یکی هم وضع تمام مقوله بود که معلول و حاصل دو نسبت بود، هیئت بسیط حاصل از دو نسبت، یکی نسبت اجزا به هم، یکی نسبت مجموع به خارج. یه معنای سومی هم برای وضع داریم، میگیم این شی صاحب وضعه، یعنی قابل اشاره حسیه. قابلیت اشاره حسی معنای سوم وضعه، که هر جسمی قابل اشاره حسی هست، یعنی هر جسمی که وضع جزء مقوله دارد قابلیت اشاره حسی داره، اونی هم که وضع تمام مقوله داره قابلیت اشاره حسی داره. پس وقتی میگیم این شی ذا وضعه، همون معنای وضع جزء مقوله یا تمام مقوله است، منتها هر چیزی که ذا وضعه قابل اشاره حسیه، لذا این جسم میشه قابل اشاره حسی. قابلیت اشاره حسی یه معنای سومی در مقابل اون دو معنا نیست، بلکه هر جا اون دو معنا صدق کنند لازمه اونها قابلیت اشاره حسی است، و این لازم هم صادقه. هر وقت ملزوم که اون وضع به معنای جزء مقوله است یا وضع به معنای تمام مقوله است صدق کند، لازم هم که قابلیت اشاره حسی صدق میکنه. بنابراین قابلیت اشاره حسی رو ما معنی سوم حساب میکنیم، ولی میشه بگید که تابع و لازم اون دو معنای قبله. در اینجا چون بحث ما در مقولات عرضی است، دیگه قابلیت اشاره حسی رو که لازم این مقوله است ذکر نمیکنه، بلکه اون دو معنی رو میگه. حالا بحث اینه که از بین این دو معنی کدومشون مقولند، کدومشون ما وضع می نامیم، اونی که دارای دو نسبته یا اونی که دارای یه نسبته. ایشون با دلیلی که بعداً بهش اشاره میکنه میشالله ثابت میکنه که وضع آن است که دارای دو نسبته، اونی که یک نسبت داره وضع نیست، لذا بهش میگیم جزء مقوله، نمیگیم مقوله. این که بهش میگیم جزء مقوله به خاطر اینکه مقوله بودنش رو قبول نداریم. جزء مقوله است، یعنی این جزء با اون جزء دیگر رو ضمیمه کنی میشه مقوله. این جز که نسبت اجزا به هم است، این جز مقوله است. با اون جز دیگر که نسبت کل به خارج است جمع کنی، مجموعه میشه مقوله، که بهش میگن وضع تمام مقوله. اون وضع تمام مقوله مقوله است، این وضع جز مقوله همونطور که از اسم فرده است مقوله نیست، جز مقوله است. این مطلب رو بعدن اثبات میکنن. پس مطالبی که گفته شد تعریف وضع بود و تقسیمش به دو قسم بود، و بعد از بین این دو قسم انتخاب این بود که یک قسمش وضع است، قسم دیگرش وضع نیست، جز است. یا بگید وضع هم باشه مقوله نیست، جز مقوله است. حالا نمیگیم جز وضع، میگیم وضع هست ولی جز مقوله است. یکی وضع است و تمام مقوله، یکی وضع است و جز مقوله. اما چرا جز مقوله رو مقوله به حساب نیاوردیم؟ یعنی وضع به حساب نیاوردیم، فقط اسمش رو گذاشتیم وضع. ولی اون وضعی که ما دنبالشیم که جز مقولات حساب میکنیم، اون جزء مقوله نیست. چرا اون جزء مقوله از جمله مقولات نیست؟ البته از اسمش پیداست که جزء مقوله است، شاید دیگه علت نخواد، ولی این سوال مطرح میشه که چرا اسمش گوشین جزء مقوله، چرا مقوله نگرفتیدش؟ خب باشه نسبت به اون تمام مقوله جزءه، ولی خودش هم یه مقوله مستقل بگیرید. چرا مقوله مستقل نمیگیرمش؟ معلوم میشه. پس وضع در واقع عبارت است از مجموع و نسبتین، نه مجموع نسبتین به این بیان که گفتم، بلکه هیئت حاصل از دو نسبت، که مجموع رو یعنی مرکب رو ما وضع نمیگیم، اون هیئت حاصل از این مجموع رو وضع میگیم. فرق از بین این که مجموع نسبتین رو که مرکب از دو نسبته وضع بنامیم، یا هیئت حاصل از این مجموع رو وضع بنامیم. ما نظرمون اینه که هیئت حاصل رو که امر بسیطه وضع بنامید، اگرچه اون مجموع رو ما گاهی از اوقات تسامحاً میگیم وضع، ولی مرادمون این نیست که اون مجموع وضع، مرادمون اینه که هیئت حاصل از مجموع وضع بنامید. یه مطلب باقی موند و اون این که بیان کنیم وضع جزء مقوله مقوله نیست. این بیانش انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم.
من سوم
بله، معنی سوم نه، معنی سوم که اصلا مطرح نمیشه.
معنی
سوم را اصلا اینجا مطرح نمی کنیم. معنای اول رو گفتیم که جزء مقوله بود، دوم گفتیم که تمام مقوله بود. در دومی حرفی نداریم، دومی رو قبول داریم که مقوله است. اولی چرا مقوله نباشه اینو توضیح بدیم. اولی چرا مقوله نیست بلکه جزء مقوله است؟ البته با بیانی که کردم معلوم شد چرا جزء مقوله است، ولی یه بیان دیگه میخوام داشته باشم که در اون بیان کاملا روشن میشه که باید مقوله قرارش ندید، جزء مقوله قرارش ندید. انشاءالله وقتی بیستن توضیح میدن. صفحه 17 هستیم، سطر 7. از سالس یعنی سومین عرض نسبی وضع است و هو به هیئتون، ملاحظه کنید وضع رو تفسیر میکنه به هیئت. اون نسبت اجزا به هم نمیگیره، مجموع نسبتین هم نمیگیره، هیئتی است که از اون نسبت حاصل میشه. پس اون نسبت منشأ این وضعه، نه خود وضع. این وضع به سبب اون نسبت حاصل میشه. و هو به هیئتون تعرض لشه، شه یعنی جسم، چون وضع فقط برای اجسامه، مجردات دارای وضع نیستند. چون چنینه ایشون تفسیر کرد به جسم که بفهمون مرادمون از شی مطلق شی نیست، چون مطلق شی وضع نداره، وضع از اشیا که جسمن وضع داره. سوال میشه که متکلمین همه اشیا غیر از خدا رو جسم میدونن، پس احتیاج به این تفسیر نیست، چون متکلمین شی رو عبارت میگیرن از جسم، احتیاج به این تفسیر نیست. چه بگیم شی، چه بگیم جسمش؟ دو جواب از این سوال میدیم. یه جواب این که عیبی نداره، شی با جسم یکیه، ولی میشه ما شی رو به جسم تفسیر کنیم. شی یه مقدار ابهام داره، به جسم تفسیرش میکنیم که ابهامش برطرف بشه، میگیم مرادش شی جسم، ولو شی که جسم نباشد نداشته باشیم، ولی این تفسیر اشکالی نداره که تفسیر میکنیم شی رو با مرادفش. گاهیم عطف میگیریم، میگیم عطف مرادف بر مرادف، یا بهش میگیم عطف تفسیر. پس اشکالی نداره که تفسیر کنیم شعر به مرادفش، و همیشه همینطور هم هست که شعر به مرادفش تفسیر میشه. این یه جواب. جواب دوم که جواب اساسی، این جواب دومه. جواب دوم اینه که ما الان در این مقصد سوم داریم اعراض رو به تقسیمی که فلاسفه گفتن تقسیم میکنیم، نه به تقسیم متکلمی. تقسیم متکلمی در مقصد دوم گذشت، تقسیم فلاسفه در مقصد سوم مطرحه. پس فیلسوف داره الان حرف میزنه، نه متکلم. و فیلسوف شعر رو عام میدونه، شامل جسم میدونه، شامل مجردات هم میدونه. بنابراین باید ما در اینجا شعر رو تفسیر کنیم به جسم و تخصیص بزنیم به جسم تا مجردات خارج بشن، چون مبنای فلسفی رو داریم میخونیم. پس اگر مبنای متکلم باشه تفسیر جسم، تفسیر شعر به جسم، تفسیر مرادف مرادفه. اگه مبنای فلسفی باشه تفسیر اعم است به اخصی که مراده، چون اعم مراد ما نیست، اخص مراد ماست. تفسیر میکنه جسم شعر رو به جسم تا بفهمونه که مراد فلسفه از شعی که صاحب وضعه جسمه، هر شعی نیست. بنابراین تفسیر درسته، چه بر مبنای متکلم که عرض کردم، چه بر مبنای فیلسوف. هیئتون تعرضو به سبب نسبت اجزائهی، یعنی اجزا میشه. توجه کنید به کلمه به سبب، که وز
بله؟
که وز رو مسبب گرفته از این نسبت، و نسبت رو منشأ وز قرار داده. پس وز میشه هیئت، اون نسبت میشه منشأ هیئت. به سبب نسبت اجزای این جسم بعضها الی بعضی، بعضها الی بعضی بدل از اجزایه، بعضی از اجزا رو به بعضی نسبت میدیم و این نسبت منشأ میشه که این جسم دارای وزن بشه. بل قربه و البعده و المحاذات و غیره ها متعلق به نسبته. نسبت به انواع مختلف بیان میشه. گاهی نسبت میدیم شی رو قسمتیش و قسمت دیگه تا بگیم این بزرگتر از اون، این کوچکتر از اون، این نسبت دیگه، بزرگتر بودن کوچکتر بودن نسبت. ایشون میگه نسبتی که در اینجا مطرحه بزرگی کوچیکی نیست که مربوط بشه به باب کم. بالقرب و البعد میگیم این جز از اون جز دوره، یا این یکی به اون یکی نزدیکه، یا این دو تا جز محاذات دارن، یعنی محاذه یک دیگر، یا مقابله دارن، یا کنار همن. اینا همه نسبت های هستن که دو تا جز رو میتونیم با این نسبت ها منسوب کنیم. نسبت اجزاء این شی بعضها الی بعضن، نسبت به وسیله قرب بود محاذات و غیره. و به سبب نسبت اجزائهی الی الامور الخارجه. مصنف داره وضع تمام مقوله رو معنا میکنه که از دو تا نسبت درست میشد. نسبت اولشو گفت، نسبت دوم داره میگه. و به سبب نسبت اجزائهی، یعنی مجموع اجزایی، علل امور خارج تنزالی کشه. نسبت میدیم مجموع اجزای این شعر رو به اموری که خارج از این شعر هست. این شد دوتا نسبت. نسبت دوم مثال میزنه که وقوع بعض از این اجزا نحو سما مثلا، و بعضی ها نحو است. نحو در اینجا معنی سمته. بعضی از این اجزا به سمت سما واقع شدن، بعضی از این اجزا به سمت عرض واقع شدن. اونایی که به سمت سما واقع شدن میگیم زیر سما اند، اونایی که به سمت عرض اند میگیم فوق عرض اند. این هم یه نسبت که مجموع اجزا رو ما با امر خارجی سنجیدیم. در عبارات مصنف دقت کنید، میبینید هر دو هیئت رو، هر دو نسبت رو، هیئت اشتباه گفتن، هر دو نسبت رو آورده. معلومه که داره وضع تمام مقوله رو توضیح میده، و باید هم توضیح بده، چون وضع جزء مقوله نیست. باید جزء تمام مقوله رو، وضع تمام مقوله رو بیان کنه. و میبینید که همونو بیان کرده، هر دو نسبت اعتبار کرده. اما این دو نسبت آیا مجموعشون میشه بس که بشه وز بشه یه امر مرکب از دو نسبت، یا نه هیئت حاصل از این مجموع میشه بس که این هیئت بشه امر بسیط یا وز بشه امر بسیط که معلول مرکب است، معلول است برای یک علت مرکبه. این فقط دومی درسته، دومی درسته و وز هیئتیست بسیط که حاصل می شود از یک مجموعه، یعنی از مجموعه دو نسبت.
یعنی دو تا نسبت اشتراکی داره، چیزی که میگون بسیط مشترک بین دو تا نسبت حساب میشه بعدن
معلول حساب میشه، معلول دو نسبته نه مشترک بین دو نسبت. مشترک بین دو نسبت باید شامل هر دو بشه، مشترک بین دو نسبت یعنی مشتمل بر هر دو نسبت. هیئت حاصل این دو نسبته، حاصل نه یعنی مشتمل.
من میدونم
دو تا نسبت اگه هر دو علت ناقصه نیستن برای هیئت معلول، دو تا نسبت علت ناقصه وقتی جمع میشن علت تامه میشه، وقتی جمع میشن
هم جمع میشن باید وضعی مشترک داشته باشن تا بعد معلوم
هر دو نسبت هم دیگه. شما یه مرکب ها که ملاحظه میکنید اجزا داره، اجزاشو هم نسبت میدید مجموعه رو به خارج نسبت میدید، دو تا نسبت که حاصل شد وضع حاصل میشه. یعنی وقتی میخواد وضع شیء رو بیان کنید این چنینه، وقتی میگید این انسان پشت در ایستاده، انسان پشت در ایستاده، این هم با پشت در نسبت مجموع به خارج داده میشه، هم با کلمه ایستاده نسبت اجزا به هم داده میشه. الان تو این کلام شما وضع به کار رفته. یا انسان پشت در خوابیده، این باز پشت در یه نسبت میرسنه، خوابیدن یه نسبت دیگر میرسنه، این دوتا نسبت وقتی جمع میشن میشن هست. نه دوتا نسبت جمع بشن، من گاهی اینطوری میگم تصامه ها، دوتا نسبت که جمع شدن هیئتی رو حاصل میکنن که عمومیت میشه هست. حالا اون مطلب رو میخوام توضیح بدیم که وضع جزء مقوله وضع نیست، همونطور که از اسمش پیداست
جزئه.
البته وضع جزء مقوله مقوله نیست، من گفتم وضع نیست، نه وضع جزء مقوله مقوله نیست، عیبی هم نداره، اون تعبیر اول هم درسته، وضع جزء مقوله وضع نیست، یعنی اون وضعی که ما درش بحث داریم نیست. مصنف یعنی اشاره‌ای داره، شاره از اون اشاره رو بین دو جمله قرار میده و مفاد عبارتش این میشه که قیام و استلقا، قیام و استلقا، اول مثال میزنه به قیام و استلقا، شارع مثال میزنه به قیام و انتکاس. مثال شارع واضح تره ولی مثال مصنف هم درست. قیام یعنی ایستادن، استلقا یعنی به پشت خوابیدن. باز قیام یعنی ایستادن، انتکاس یعنی وارونه شدن، به همون صورت که عرض کردن دستا رو میذاره زمین پا رو میبره بالا، میشه انتکاس. انتکاس درست مقابل قیامه. آیا قیام با استلقا فرق داره یا فرق نداره؟
قیام با استلقا
در مثال شاره قیام با انتکاس فرق داره یا فرق نداره؟ شکی نیست که فرق داره. حالا مثال خود شاره رو بگیم، یه خود واضح داره. شخصی ایستاده سر و اصلا به خارج کار نداشته باشه، فقط این اجزا رو ببینید، شخص که ایستاده بالا سرش چیه؟ نه قرار شد کار نداشه بالا سرش چی نیست؟
نسبت به خارج نگاه نکن.
بله نسبت به خارج نگاه نکن. بالا سرش چی نیست؟ پایین پاش چیه؟ پایین پاش هم چی نیست؟ خود بدن رو نگاه کنید، بدون این که توجه به سقف و کف و آسمان و زمین اینا داشته باشید، فقط فکر کنید تو کل این جهان این یه بدنه. خب این به ایسته یا وارونه بشه هیچ فرقی نمیکنه، اجزایش هیچ فرق نمیکنه، چون خارج که مثلا نکردید. نمیتونید بگید وقتی ایستاده سرش بالاست، ما بالایی نداریم، پاش پایینه، پایین نداریم. نمیتونید بگید وقتی که دست رو گذاشت زمین پا رو اور بالا، دستش پایینه یا سرش پایینه و پاش بالاست. اصلا ما بالا پایین نداریم، چون قرار شد خارج نگاه نکنیم، فقط این بدن و اجزایش رو نگاه کنیم. خب شخصی که میسته با شخصی که بارو نمیشه هیچ فرقی نداره. اگر شما به نسبت اجزا توجه کنید ببینید فرقی بین این دو نیست. اما اگر خارج دخالت بدید، خارج دخالت بدید، اینطور میگید پای این آدم وقتی ایستادن پایینه، وقتی که دستش رو زمین میذاره پاش بالاست. ببینید الان فرق کرد، پاک جزئه، پاک جزئه، یک بار رفت پایین یک بار رفت بالا. الان نگاه کنید بازم دارم اجزا رو نگاه میکنه اما به خارجم توجه داره، میگم پا پایینه و سر بالاست، وارونه که شد میگم سر پایینه پا بالاست. خب پس قیام با انتکاس فرق کرد. اگر خارج و دخالت بدید قیام با انتکاس فرق میکنه. حالا چیکار کنیم؟ خارج و دخالت بدیم یا نه؟ ایشون میگه به یقین قیام با انتکاس فرق داره، باید جوری وضع و معنا کنی که این فرق بماند از بین نره. اگر جزء مقوله رو مطرح کنی فرقی نیست، یعنی اون فرقی که یقیناً بین قیام و انتکاس هست منتفی میشه. پس باید وضع تمام مقوله رو مطرح کنی که این فرق بین قیام و انتکاس بماند و از بین نره.
بخاطر یه مثال ما میگم قاعده رو میگیم که الان باید مبنا رو
قاعده قاعده است، در این در مثال بیانش میکنیم. دلتون میخواد قاعده رو بدون مثال بیان کنه؟
نه،
قاعده رو بدون مثال بیان کنم ابهام اینقدر زیاده که خودتون میگید مثال بزن. حالا که ما مثال میزنیم به شما ترحم میکنیم، به شما ترحم میکنیم چرا مثال زدید؟ نه ما مثال میخوام مطلب رو تفهیم کنیم، نمیخوام مثال رو دلیل قرار بدیم. مطلب روشنه، شما این مثال رو نیارید یه مثال دیگه بیارید. تو تمام جا اگه وضع جزء مقوله رو مطرح کنید وضع جزء مقوله فارغ نیست، یعنی قطع نظر کنید از خارج، وضع جزء مقوله در هیچ جسمی فارغ نیست، در حالی که شما جسم رو در حالات مختلف میبینید که حالاتشون با هم فرق دارن. اگر با هم فرق دارن باید وضعشون رو طوری ببینید که فارغ باشه، وضع جزء مقوله فارغ نیست. ببینید کلیش کردم دیگه نرفتم سراغ مثال. یعنی اگر شما جسم رو در دو حالت ببینید باید این دو حالت فرق کنن. کی فرق میکنن؟ وقتی مجموع رو با خارج بسنجید علاوه بر اجزا. یعنی اینطور نباشه که شما فقط اجزا رو ملاحظه کنید، فقط اجزا رو ملاحظه کنید خارج رو حذفش کنید، فرقی بین اون حالت این حالت نیست، در حالی که جسم داره دو حالته و باید فرق بینشون باشه. پس نمیتونید وضع جزء مقوله رو مطرح کنید و حالت جسم رو با اون نسبتی که اسمش اون نسبتی که من شاید وضعی جزء مقوله است، نمیتونید حالت جسم رو با اون نسبت بیان کنید، باید با نسبتی که هم یا با هیئتی که هم از نسبت اجزا هم از نسبت مجموع خارج درست شده. باز من این مطلب رو تکرار بکنم، میترسم که ابهام داشته باشه و مطلب روشن نشده باشه. چون اولی که من وارد شدم این نکته رو نگفتم، الان آخر دارم میگم، شایدم آخر بگم بهتر باشه. در مثالی که زده شد دقت کردید، ما هر در وقتی که جزء مقوله رو مطرح می‌کردیم، مثلا سر یا پا رو مثال می‌زدیم، وقتی تمام مقوله رو مطرح کردیم بازم سر یا پا رو مثال زدیم. در هر دو الان بحث رو این جزء بود، منتها یک بار اجزا رو با هم سنجیدیم بدون توجه به نسبت مجموع به خارج، بار دیگه اجزا رو با هم سنجیدیم با توجه به نسبت مجموع به خارج. یعنی نسبت مجموع به خارج رو تنها اصلا نگاه نکردیم، فقط نسبت اجزا به هم رو نگاه کردیم. یک بار بدون این که خارج رو دخالت بدیم، بار دیگه خارج هم دخالت دادیم. مثالی که زدم خوب دقت کنید ببینید اینطوری بود. یعنی یک بار گفتم به آسمان و زمین اینا کار نداشته باشید، فرض کنید فقط یه دونه بدن وجود داره، این جزء که به سر است نسبت به تن بالاست یا پایینه، گفتیم نمیتونیم بگیم بالا یا پایین، یه حالتی داره. وقتی که این بدن وارونه میشه همون حالت دوباره هست، چون بالا و پایین برداشتیم، بالا و پایین دست راست و دست چپ همه رو برداشتیم، فقط همین مرکب از اجزا رو نگاه کردیم. این مرکب از اجزا هر جوری این مرکب رو قرار بدین نسبت اجزا عوض نمیشه. اما وقتی که شما
نسبت خارج میبینید،
نسبت خارج هم مطرح میکنید، میبینید که اجزا نسبتشون به هم فرق کرد. در حال قیام یه جور نسبت دارن، در حال استلقا یعنی خوابیدن یا انتکاس یعنی وارونه شدن یه نسبت دیگه داره. نسبت ها متفاوت میشه و حالات جسم که متفاوته با نسبت متفاوت بیان میشه، در حالی که اگر اون نسبت اجزا رو فقط ملاحظه کنید نمیتونید حالات مختلف رو با نسبت های مختلف بیان کنید.
مطلقه با طرف اولا میشه دیگه. الان همین تبیین که کردیم، گفتیم ما مجموعه نمیبینیم نسبت به خارج، اجزا رو نسبت به هم یه بار به خارج یه بار بدون نسبت به خارج میسنجیم، اون حالت که اجزا رو نسبت به هم با خارج میسنجیم و بالا و پایینی مطرح میشه، وارونه بودن و وایستادن با هم میبینیم وزنش متفاوته. خب الان داریم دوباره اجزا رو نسبت به هم میسنجیم با خارج،
حتی اولا همینه
گفتیم اجزا نسبت به هم، اجزا نسبت به همه که بسنجیم اون حالت وزن پیدا میشه. تعریف دوم گفتیم
بدون توجه به خارج
دیگه، این جد حرف از این
نظر
مبهم بود، یعنی صحبتی از این نشد.
توضیح اول من از شده مبهم بود. من الان دارم تکفیر
شده تعریف اول این خوابیده که بدون توجه به خارج،
مطلبی رو من اول توضیح دادم کاملش نکردم، آمدم تو مثال، تو مثال توضیح دادم بعد از مثال کاملش شد. خواستم اینطوری عرض کنم که نسبت اجزا به هم بدون این که خارج مطرح بشه حالات مختلف درست نمی کنه. یعنی در حالات مختلف نسبت اجزا به هم ثابت، اگر خارج نگاه نکنید، اگر خارج نگاه نکنید در حالات مختلف، یعنی حالت ایستادن، حالت خوابیدن، حالت وارونه شدن، نسبت مساوی، در حالی که این سه حالت هم. ولی شما می‌بینید هیچ تفاوتی حاصل نشد. باید تفاوت حاصل بشه. چه تفاوت حاصل میشه؟ وقتی خارج هم دخالت بده. پس باید خارجتون نسبت تو وضع دخالت.
تعریف اول به شرط لایه از توجه به خارجه.
من تعریف اولی نگفتم، من
یه وضع اجزا به هم،
من یه وضع جزء مقوله گفتم، یه وضع تمام مقوله گفتم.
خب اینکه جزء
مقوله رو من گفتم مقوله نیست.
میدونم چرا مقوله نیست؟ دلش الان بیان میکنه. خب نم تعریفش توش نسبتش با خارج سنجیدن هست یا نیست؟ تو تعریف اول که فقط اجزا،
تو تعریف اول اصلا خارج مطرح نیست. ما خارج رو برش میدونیم.
همین به شرط عدم وجود.
بله خارج رو بر میدونیم.
اگه بذاریم تعریف اول با همین میشه.
تعریف اول نگید. بگیم جزء جزء مقوله. در بعض جزء مقوله اصلا به خارج توجه نمیشه. بلکه حتی خارج رو کنار میزنیم. همونطور که عرض میکنم تو مثال، شما این اجزا رو میبینید اصلا آسمان و زمین و این ور و اون ور اصلا نگاه نمی کنید، خارج رو نگاه نمی کنید، خود این مرکب رو میبینید، این مرکب هر حالت مختلف پیدا کنید نسبت اجزاش مساوی. فرقی نمی‌کنه. در حالی که باید فرق کنه، بالاخره خوابیدن با ایستادن
تفاوت نمی‌کنه
و وارونه شدن این ستا با هم تفاوت دارن. شما باید تفاوت اینا رو روشن کنید. با وضع جزء مقوله تفاوت روشن نمیشه، با وضع تمام مقوله تفاوت روشن میشه. پس اون وضع تمام مقوله است که واقعا وضعه، چون انسان یا هر مرکبی اوضاع مختلف پیدا میکنه. کی اوضاع مختلف پیدا میکنه؟ وقتی وضع تمام مقوله شو ببینید. وقتی وضع جزء مقوله شو ببینید تفاوت پیدا نمیکنه، حالات مختلف پیدا نمیکنه. و چون حالاتش مختلف است پس حتما باید وضع تمام مقوله شد.
و اگه میبینیم اختلاف تو بحث نسبت اجزا با خارج هم رخ میده، زیر سر مجموع با خارج بوده که اینم بله.
یعنی اگر اجزا با هم مختلف شدن، یه دفعه دیدین سر بالاست یه دفعه دیدین سر پایینه، حتما بدونید اون خارج هم دخالت دادید. خارج دخالت دادید که این یه دفعه سر رفت بالا یه دفعه سر اومد پایین. اگه خارج دخالت ندید، سر نه بالاست نه پایینه، این مجموعه هیچ فرقی نمی کنه. بخوابه، بیسته، بشینه، وارونه بشه، هیچ فرقی نمی کنه. در حالی که فرق باید حاصل باشه. چون فرق باید حاصل باشه، لابد در هر وضعی که نسبتین لحاظ بشه. نسبتین یعنی هم نسبت اجزا به هم، هم نسبت مجموع به خارج. پس وضع هیئت حاصل بین نسبتینه. هیئت حاصل از یک نسبت نیست. نسبت واحد رو وضع نمی‌گیم. چه نسبت مجموع به اجزا به خارج باشد، چه نسبت اجزا به هم باشه، هیچ کنش وضع نیست. باید دوتا نسبت ها به هم باشند، هم نسبت اجزا به هم باشه، هم نسبت مجموع به خارج باشه. اون وقت این یک هیئتی از این دو نسبت حاصل بشه، اونو بیان کنی. هیئتی که حاصل میشه چیست؟ سر بالاست یا سر پایین است. این سر بالاست یا سر پایینه هم جزء و با جزء سنجیدید، هم مجموع رو با خارج سنجیدید، نتیجه هر دو تا سنجشتون این شد که سر یه دفعه بالا شد.
بعض در
بسیط
نباید باشه.
بله،
با این تعریف بعض در بسیط نباید باشه.
چرا؟
بسیط یه اجزایی نیست که نسبت به
بسیط هم اجزا داره. عرض کردن بسیط هم اجزای فرضی داره. یعنی آب که شما نگاه میکنید یه جزش بالاست یه جزش پایینه.
اصلا در
کل به طور کلی جزء
مقوله فرض خالیه دیگه، حقیقت نداره. شما
میگید
در خارج
میبینید جزء مقوله، جزء مقوله فرض جزء این وضع جزء مقوله در واقع در ضمن تمام مقوله تم درست میشه.
یعنی فرض خالیه ولی اون چه تحقق داره؟ تمام مقوله
هست. آره، تمام مقوله تحقق داره و جزء مقوله در ضمن تمام مقوله است. اما جزء مقوله مستقل نداره. جزء مقوله مستقل نداریم، چون شما نمیتونید یه بدن رو فرض کنید که نه آسمانی هست نه زمینی هست نه اینور نه اونور، تو کل عالم وجود یه بدنه. خب اگه تو کل عالم وجود یه بدن درست کنید، بله اون جزء مقوله میتونه باشه.
اگه حساب کنید استاد خالی از مشکل، شما اگه کل در نظر بگیرید همین یه انسانه، یه سرش میشه انتقا، یه سرش میشه ابتدای همین آدم، یه سرش میشه شهر بشه درم خرم شهر. اصلا چنین فرضی محال هست که بقیه ما یه چیزی رو چی کنیم که تمام مقبوله نداشته باشه. چنین فرضی محال هست که بیرو
در نظر بیم تمام مقبوله نداشته باشه. شما دارید حرفای مختصر منو توضیح میدید، اشکال نمی کنید. همه حرفایی که من دارم میدارم شما نمی تشون. من مرز میکنه وضع جزء مقوله به تنهایی ما نداریم، وضع تمام مقوله داریم، در ضمنش وضع جزء مقوله تحقق پیدا میکنه در ضمن او، نه یک جزء مقوله مستقل داشته. جزء مقوله مستقل شما ندارید،
چون ریشش خارج بود، خارج
چون همیشه خارج. شما وضع تمام مقوله دارید، در ضمن وضع تمام مقوله وضع جزء مقوله دارید، ولی وضع تمام جزء مقوله که در ضمن نباشه مستقل بشه ندارید. شما دارید همینه میگید وضع تمام جزء مقوله‌ای که مستقل باشه نداریم، حتما باید یه خارجی داشته باشیم و با خارج بسنجیم. همین اطلاع هم هست.
کسی هست گفته باشه نسبت شی با شی خارج، مثلا اجزا با خارج رو بس بگن فقط همون قسم دیگه، اجزا با هم کار رو نشته باشه. یعنی این قائلی داره
اجزا به خارج،
فقط اجزا به خارج بگن بس، یعنی یک نسبت باشه نسبت دیگه اون نسبت
اجزا. بازم همینطور میشه. یعنی مثلا میگیم
انسان پشت در،
یه انسان یه انسانی پشت دره، میگیم مثلا دست انسان پشت دره. همین شما دارید میگید دست انسان پشت دره، یعنی اجزا رو به هم نسنجید، فقط دست تنها رو بسنجید. خب خود دستم نگاه کنید، میبینید که دست باز اجزا داره. و وقتی میگه دست، اون نسبت اجزا رو لحاظ میکنه دیگه، دست ولو اسم نمیبرید. یعنی شما بگید دست، اسم دستی که میذارید تو ذهنتون هست که دست چیه، ولی نمیتونید بگید جسم. چرا میگید دست؟ همین که میگید دست، پیداست که دارید با بقیه بدن میسنجید و اینو به عنوان دست بدن حساب کردید. خود این اجزایه، بعد پشت داره. حالا ممکنه شما یه وقتی توجه به نسبت اجزا تنها بکنید، مثلا همین مثالی که خودتون زدین، دست پشت داره دیگه، اصلا توجه به این که دست کجای بدنه نداشته باشید، اون اشکالی نداره. ما الان مثالی که زدیم، مثالی زدیم که انسان ایستاده با انسان خوابیده با انسان وارونه رو داشتیم مقایسه میکردیم. این یکی از بهترین مثال هاست برای تبیین این که وضع تمام مقوله و وضع جز مقوله فرق داره، که هر دارم در اجزا پیاده شدیم، هر دارو در سر انسان یا پای انسان پیاده شدیم. وضع تمام مقوله رو، وضع جز مقوله رو، هر دارو تو سر انسان به نسبت به بدنش ملاحظه کردیم. منتها در یه وقت گفتیم سر انسان بالاست، در یه وقت نتونستیم بگیم بالاست یا پایینه. اون وقتی که گفتیم سر انسان بالاست، این شد بس که سر انسان بالای بدنشه. چرا بالای بدنشه؟ چون از پایین که شروع میکنی اول میلی بدن بس سره. اول از پایین که شروع میکنی، یعنی از زمین شروع میکنی، میلی به سمت آسمان، میبینی اول بدن بس سره. وارونه که شد، از پایین که شروع کردی اول سر بعد بدن. این الان ملاحظه میکنید اجزا رو دارید به هم سنجید، ولی بالا پایینه که تو خارج دارید لحاظ میکنید، ولی اگه اون بالا پایینه که مربوط به خارج بردارید، این نسبت اجزا روشن نمیشه، یعنی نسبتشون فرق نمیکنه، همونی که بود. اینو من دارم تکرار میکنم، مطلب همونی که عرض کردم. و ازا جعل الوضع هیئتا معلولتا لنسبتین، لنسبتین الف لام داره، نوشته لنسبتین، لنسبتین درست نیست، لنسبتین الف لام شرف لام عهده، یعنی این دو نسبتی که ذکر شدن، اگر وضع رو هیئت بسیط که معلول این دو نسبت مذکور است با هم قرار بدید، یعنی بگید نسبت اجزا به هم و نسبت اجزا به خارج، مجموع این دو نسبت منشأ هیئت بسیطی می شوند که اون هیئت بسیط وضع است، اگر اینطوری بگید فالقیام و الاستلقا وضعان متغایران، قیام یعنی ایستادن، استلقا یعنی به پشت خوابیدن، اینا دو وضع متغایرند. چرا دو وضع متغایرند؟ چون در هر یک نسبت اجزا به خارج متفاوت است با دیگری. در قیام نسبت اجزا به خارج جوری است، در استلقا نسبت اجزا به خارج جوری دیگر است. لاختلاف نسبت الاجزا فیهما الى الخارج، فیهما یعنی در این دو نسبت، نسبت اجزا فیهما یعنی در این قیام و استلقا، دو نسبت شما گفتن فیهما یعنی در این قیام و استلقا، نسبت اجزا در قیام و استلقا نسبت اجزا به خارج متفاوته. یعنی در قیام نسبت اجزا به خارج جوری است، در استلقا نسبت اجزا به خارج جوری دیگر است. تا اینجا نسبت اجزا به هم و نسبت اجزا به خارج دوتایی ملاحظه شده و وضع درست شد و قیام و استلقا فرق کردن. حالا اگر نسبت به خارج رو برداریم، همونه که از مسمی کردن میگه نسبت اجزا به خارج رو برداریم، فقط نسبت اجزا به اجزا باشه، ایشون میگه قیام و انتکاس، مثال عوض میکنه، قیام و استلقا فرق ندارن، قیام و انتکاس هم فرق ندارن. البته قیام و انتکاس فرقشون واضح تره، با اگه این فرق بین این دوتا رو از بین ببره به نتیجه مطلوبش بهتر میرسه، چون میخواد بگه حتما دو نسبت باید باشد. اگر در قیام و انتکاس که مسلم با هم فرق دارند وضع جزء مقوله نتونه فرق درست کنه، پس منش وضع جزء مقوله مقوله نیست، وضع تمام مقوله مقوله است. ولو لم یعتبر در ماهیت وضع نسبت اجزا الی امور خارجه، اگر نسبت اجزا به امور خارجه رو اعتبار نکنیم، بل اکتفی فیها یعنی در ماهیت وضع اکتفا کنیم به نسبتی که ما بین اجزاست وحدها به تنهایی، یعنی فقط به همین نسبت اکتفا کنیم. وحدها زمینش به اجزا بر نمیگرده، وحدها زمینش به نسبت در میگرده، یعنی همین نسبت تنها که بین اجزاه. اگر به همین نسبت تنها که بین اجزا اکتفا کنیم و نسبت به امور خارجه رو که نسبت دوم اضافه نکنیم، لازم ان یکون القیام به عینه الانتکاس، لازم قیام به عینه الانتکاس باشه. زیرا قائم اذا قلبه، وقتی وارونه بشه، اون کسی که ایستاده وقتی وارونه بشه که حالت انتکاس پیدا میکنه، به طوری که نسبت در ما بین اجزایش فرق نکند، کانت الهیئت المعلولت لحاظ نسبت وحده ها، وحده ها باز زمینش به نسبت در میگرده، هیئتی که معلول این یه نسبته، این هیئتی که در قیام حاصل بود باقیست به شخصه ها در انتکاس، این هیئتی که در قیام حاصل بود به شخصه ها در انتکاس هم حاصل، یعنی بدون اندک تفاوتی. فیکون و وضع الانتکاس وضع القیام، وضع انتکاس با وضع قیام به عینه یکی میشه، در حالی که مسلم یکی نیست، در حالی که ما میدونیم قیام با انتکاس یکی نیست. پس باید وضع اطوری تفسیر کنیم که اختلاف قیام و انتکاس توجیه بشه. و این کی هست؟ وقتی که ما نسبت به خارج رو لحاظ کنیم. تا اینجا ایشون گفت اگه نسبت به خارج رو لحاظ نکنی مشکل پیش میاد، و اون مشکل اینه که فرقی بین انتکاس و قیام نباشه، در حالی که فرق هست. حالا یه شخصی میخواد فرق رو درست بکنه بین قیام و انتکاس بدون این که نسبت به خارج رو ببینه، شاید خوب نگفتم، دوباره عبارت توضیح بدم. شخصی میخواد این چنین عمل کنه، دو تا وضع داشتیم دیگه، دو تا وضع داشتیم، یا بگید دو جور نسبت رو لحاظ کردیم. یه وضع این بود که فقط اجزا به هم سنجیده بشن، وضع دیگه اجزا به هم سنجیده میشدن در حالی که خارج هم مطرح بود. شخصی میگه که ما بگیم وضع جنس هست برای هر دو، هر دو وضعن، فصلشون متفاوته. شما در یه جا آمدید وضع رو درست کردین، در یه جا اصلا گفتید وضع نیست، در اونجا که نسبت اجزا به هم بود وضع رو رد گفتید وضع نیست، چون اگر نسبت اجزا به هم وضع می بود باید بود این نسبت اجزا به هم در حال قیام و انتکاس متفاوت باشد، در حالی که متفاوت نیست. وضع اگر بود باید متفاوت باشد، چون وضع قیام با وضع انتکاس مسلم متفاوته. اگر وضع عبارت از نسبت اجزا بود باید نسبت اجزا متفاوت میشد، در حالی که نسبت اجزا متفاوت نیست. با قطع نظر از خارج دارم عرض میکنم، با قطع نظر از خارج نسبت اجزا متفاوت نیست. انتکاس و قیام دو وضع مختلفند، و اگر نسبت اجزا وضع می بود این قیام و انتکاس
فرق می کرد،
چون دو نسبت مختلف ندارند دو وضع مختلف پیدا نمی کردند، در حالی که باید دو وضع مختلف پیدا کنند. پس معلوم میشه وضع مساوی با نسبت اجزا نیست، و الا اگر وضع مختلف بود باید نسبت اجزا مختلف می شود، ولی نسبت اجزا مختلف نیست. این مطلب بود دیگه. پس به اون نسبت اجزا وضع نگفتیم، به این نسبت اجزا به علاوه نسبت خارج به خارج وضع گفتیم. ما اینطوری نظرمون بود. این مستشل یا مدافع که میخواد دفاع کنه از اینکه نسبت اجزا تنها وضعه، اینطوری میگه، میگه هر دو رو وضع بنامید، هر دو رو وضع بنامید، هم نسبت اجزا رو بگید وضعه، هم نسبت به خارج رو بگید وضعه، و این وضع و جنس بگیرید برای هر دو. بعد بگید فصلاشون متفاوته، دو تا وضع درست کنید که اختلافشون در فصلشون باشه، ولی هر دو وضع باشه. ما یکی رو به این اصلا وضع قرار ندادیم، جز گرفتیم، گفتیم وضع نیست، یکی دیگر رو وضع قرار دادیم، وضع و مشترکی بین این دو نکردیم، گفتیم اونجا که اجزا مطرحند فقط وضع رو ندارم، اونجا که اجزا مطرحند و خارج هم مطرحی وضع رو داریم. پس در یه جا وضع رو منتفی کردیم، در یه جا وضع رو اثبات کردیم. این شخصی که الان میخوام حرفش رو نقل کنیم میخواد کاری بکنه که در هر دو جا وضع حاصل باشه.
یعنی یه میگه... بالاتر
بله؟
جنس بالاتر از این دوتا که مشترک
بله. جنس رو وضع رو جنس برای این دو قرار میده، جنس برای این دو نسبت قرار میده. بله؟
جنس ها باید یه همگون محبول هست، نه این دوتا که پایین میشه اشکالش دارم.
خب جنس مقبول هست، ایبی نداره، جنس هم مقبول هست، ولی هر دو وزن، هر دو وزن، هم اون نسبت وزه، همین مجموع نسبت این وزه. فرقشون چیست؟ فرق به این است که فرقشون به فصلشونه، فصل این است که فصل این مجموعه اینه که نسبت خارج رو داره، فصل اون یکی اینه که نسبت به خارج رو نداره. تفاوتشون در داشتن و نداشتن این نسبت به خارج. پس هر دو رو وضع بگیرید، هر دو رو وضع بگیرید، بگید که
فصل عدمی هم میشه فصل،
بگید که این فصل ها با هم تفاوت داره،
یه فصل عدمی چیزی
که توشی میکنه؟ فصل عدمی اشکال نداره،
فصل چیزی که میخواد یه ماهیت یه شیء رو تشکیل بده، باید
همون
رو به زودی باشه.
همون گفتن که ما بل امتیاز دو شیء میتواند وجود شیء در این یکی و عدم همون شیء در دیگری باشه. حالا فصل در اینجا همین ما بل امتیاز بگیرید، ما بل امتیاز میتونیم اینطوری باشه. حالا بگید در بعضی جاها فصل رو نمیتونیم به دست بیاریم، چیزی رو جانشین فصل میکنم، حالا این همه ردمی رو جانشین فصل میکنم، ایشون میفهمد این درست نیست. جنس با فصل متحده، هم جعلن، یعنی این وقتی که میخواد این ماهیت رو جعل کنید، جنس و فصل رو با هم جعل میکنید، اینطور نیست که جنس رو جعل کنید بعدا فصل رو بهش بدید، جنس و فصل با هم متحدن، هم وجودن یعنی بقاهن، بعد از جعلن این جنس و فصل با هم متحدن، به طوری که اگه فصل رو گرفتید جنس هم از بین میره. اینو ای خود من توضیح بدم، جنس انسان حیوانه، ولی کدوم حیوان؟ حیوانی که در زن فرسه اون جنس انسانه؟ اون متحده با فصل انسانه؟ شکی نیست که این نیست. حیوان مطلق که شامل فرس و بقره و انسان اینا میشه، اون با فصل انسان متحد میشه؟ اون هم که غلطه. حسه ای از حیوان که مناسب انسان است با ناطق متحد میشه. همیشه اتحاد بین جنس و فصل به این صورته، اتحاد بین حسه ای از جنس و فصل. اگر میگیم اتحاد بین جنس و فصل، منظور این نیست که جنس با فصل متحده، یعنی جنسی که مطلقه با فصل متحده یا جنسی که تو فرد دیگر حاصل میشه با این فصل متحده، نه، جنس خود همین فصل با فصل متحده، یعنی حسه ای از حیوان با فصل متحده. اون تا وقتی فصل میاد حسه رو جدا میکنه، خود حیوان ابتداعا دارای حسه و هیچ حسش معین نیست، ولی وقتی فصل رو کنارش قرار میدید میگه در حیوان و ناطق، این ناطق حسه ای از انسان رو جدا میکنه و با اون حسه متحد میشه. اتحاد جنس و فصل به این معنیست، نه اینکه جنس به اون وسعتش با فصل متحد میشه، و نه جنسی که حسش در غیر این صاحب فصل با فصل متحد میشه، بلکه همین جنسی که با این فصل همراهه با این فصل متحد میشه، یعنی حسه ای از جنس. این نکته خوب روشنه، در منطقه هم گفته شد. الان میخوام اینو بگیم، اگر شما در جعل جنسی رو با فصل متحد کردی، یعنی حسه ای از جنس رو با فصل متحد کردی، در وجودم این اتحاد هست. حالا اگر خواستید فصل رو از این جنس بکنید یا جنس از اون فصل بکنید، بعد یه فصل دیگه بیارید، شدنیه؟ نه، معلوم شدنی نیست. جنس با این فصل متحده، هم در جعل در ابتدا هم در وجود، یعنی در بقا. اگر بخواید این اتحاد رو به هم بزنید، هم جنس از بین میره فصله. پس نمیشه جنس و فصل از هم جدا شد. نمیشه گفت این جنس همراه با این فصله و بعد همراه میشه با فصل دیگر. الان شما که به ما گفتید وضع و یک بار در اون نسبت میبینم، یک بار در مجموع نسبت میبینم، فصلشون رو عوض میکنم، اشتباه شدید. جنس وضع همیشه یه نوع فصل داره. معنا نداره که شما بیایید اینطور بگید که ما در اون نسبت وضع رو میاریم با فصل متحد میکنیم، در این مجموعه نسبتن همون وضع رو میاریم با فصل دیگه متحد میکنیم. بلکه باید بگید اون جنس و فصل یکی، این جنس و فصل یکی دیگه، یعنی اون حصه ای از جنس با فصل متحد شده جدای از اینه، اینم حصه دیگری از جنس با فصل متحد شده جداست، مثل این که انسان با فرس دوتاست. خب اگه اینطوری بگید یکی از این دوتا میشه بس، دیگری نمیشه بس. روشن مطلب؟ پس این دفاعی هم که کردن دفاعی نیست که درست باشه، زیرا این دفاع مستلزم اینه که فصلی از جنس مفارقت کند و فصل دیگر جانشین شود. این دفاع درست نیست. اگر این دفاع درست نیست، برمیگردیم به همون حرفی که زدیم که وضع عبارت است از مجموع نسبتین، یا هیئت حاصل از مجموع نسبتین. وضع عبارت نیست از هیئت حاصل از نسبت واحد، بلکه عبارت است از هیئت حاصل از نسبته. یعنی این دفاع که فایده نداشت، حرف قبلی ما تمام میشه.
یه سال در مورد اون جنسی که فرمودین، اون حصه ای از حیوانیت که برای انسان تعلق میگیره با اون حصه ای از حیوانیت که برای فرس تعلق میگیره، اینا هیچ شباهتی نباید داشته باشن، اینطوری که شما فرمودید؟
بله.
پس در حالی که ما میگن که جنس
جنس قبل از اینکه فصل بیاد، این اشاره کردم، جنس قبل از اینکه فصل بیاد عمومیت داره، بعد از اینکه فصل آمد دیگه نمیتونیم جداش کنیم. و فصل کی میاد؟ از همون ابتدا. ایشون میگه در جعل جنس و فصل متحدن، یعنی از ابتدا در وجود بقا متحدن. این تحلیل ذهن ماست که یه جنسی رو درست میکنیم عام، یه فصلی درست میکنیم خاص، این دوتا رو با هم متحد میکنیم. از اول خدا این دوتا رو با هم آفریده. از اول اون جنس شما هیچ وقت عموم پیدا نکرده بود، از اول خاص بود، اونتا ظاهرش هم بود. وقت شما نمیتونید بگید این جنس رو من نگرش میدادم، یه وقت با این فصل میارم شما رو اون فصل. جنسی که با این فصل آمد همیشه باید با همین فصل باشه، عوضش نمیتونید بکنید. روشن مطلب؟ لا یقال اللازم من ما ذکرتم، لازمه حرف شما اینی که اشتراک داشته باشن این دو، این دو یعنی نسبت اجزا به هم یک، مجموع نسبت این دو، این دوتا در معنای وضعی که جنسشون هست مشترک باشن، یعنی هر دو وضع باشن، هر دو وضع باشن، فصلشون فرق کنه. ما گفتیم یکی وضع هست، یکی دیگه وضع نیست، جزء وضع، این جزء مقوله است. این میگه نه، هر دو وضع باشن، فصلشون فرق کنه. فجاز ان یفتر قابل فصل، فصلی که از نسبت خارجیه روشن میشه. لعنا نقول، این حرف رو لایقال گفته نشه. لعنا نقول جنس و فصل یتحدان وجودن و جلن، مطلب روشنه. فکیفه یا تصور ان حستن من الجنس قارنت فصلا، چگونه تصور می شود که حسه ای از جنس مقارن باشه با فصلی، ثم فارقت هو، بعد این حسه جنس مفارقت کند به فصل دیگه، این امکان ندارد. چون امکان ندارد پس این دفاع تمام نیست، ولذا باید گفت فلحق ازن اینه که در ماهیت وضع هر دو نسبت رو اعتبار کنید، به یک نسبت اکتفا نکنید. عبارتو من از لایقال معنا کردم، ضمیر اشتراک همارم برگردوندم به وضع حاصل از یک نسبت و وضع حاصل از دو نسبت. این یه جو معنا کردم بود که تا آخرشم خوندم، دوباره برمیگردم جور دیگه معنا میکنم. لا یقال اللازم من مزشتم اشتراک هما، ضمیر اشتراک هما رو به وضع انتکاس و وضع قیام برمیگردونم، وضع انتکاس و وضع قیام، که در هر دو نسبت رو داریم، هم در قیام دو نسبت رو داریم هم در انتکاس دو نسبت رو داریم. میگیم که هم قیام هم انتکاس در معنای وضع مشترکه، الذی وضعی که جنس هر دوست، وقت افتراقشون به خارجه، یعنی در قیام شما این دو نسبت رو با خارجی که آسمان بالاست زمین پایینه می سنجید، در انتکاس نسبت رو به زمینی که بالاست و آسمانی که پایینه می سنجید، که این دیگه اشکال شما رو توش نیست، دو تا خارج مطرح می کنیم، هر دام ثبوتی هست. یعنی این وضع که جنسه یک بار با این نسبت که ثبوتی همراهش میکنیم و متحدش میکنیم میشه قیام، یک بار با اون نسبت دیگه همراهش میکنیم میشه انتکاس، هر دوم نسبت خارجی. یعنی این وضعی رو که برای قیام هست با یه نسبت خاص خارجی همراه میکنیم، قیام از توش در میاد. این وضعی رو که همین وضع قیام رو با یه نسبت خارجی دیگر درست همراه میکنیم، انتکاس از توش در میاد، که هر دو یه وضعند، هر دو وضعند، اون نسبتشون به خارج تفاوت میکنه و این نسبت به خارج میشه فصلشون. اینم یه معنا که ظاهرن این معنا مراده عبارته. بعدشون جواب میده که نمیتونی هر دو رو یک وضع بگیری فصلشون رو عوض کنی، بلکه باید جنسشون هم متفاوت بگیری، حسه جنسیشون هم باید متفاوت بگیری، نه حسه جنسشون یکی کنی و بعد بگی این فصل میره فصل دیگه میاد. هر دو جور میتونید عبارت رو معنا کنید، ولی به نظر میسته معنی دوم بهتره. ولی در اصل نتیجه ای که ایشون میگیره اینه که وضع عبارت هست از هیئت حاصل از دو نسبت، نه هیئت حاصل از نسبت واحد. بحث وضع تموم شد، سومین قسم از مقولات نسبی گفته شد. حالا قسم چهارم جده است. جده رو ملک هم میگن، له هم میگن، سه تا اسم داره، جده، ملک، له. جده هم هیئته. اگر شما دو تا جسم درست کنید، یه جسم محیط قرار بدید، یه جسم محاط قرار بدید، دو حالت اتفاق میفته. یه حالت این است که اگر محاط حرکت کرد، محیط هم حرکت میکنه. مثلا لباس جسمه، محیط بر بدن منه اونم جسمه، محاط که بدن منه وقتی حرکت میکنه لباس هم حرکت میکنه. این یه نوع احاطه است، یه نوع احاطه‌ای که باعث می شود با حرکت محاط محیط حرکت کند. اما یه نوع احاطه داریم که با حرکت محاط اون محیط حرکت نمی کنه. مثلا من توی یه مکان ایستادم، اطراف من با یه سطحی پوشیده شده که اون سطح مماس است با بدن من، اون میشه مکان من. مثلا تو یه دونه فرض کنید که تو یه لوله مثلا قرار بگیرم، اینطوری فرض کنید که تمام بدنم مماس باشه به جداره داخلی، بعد یه خورده برم جلو، این خب من میشم محاط، اون میشه محیط. من یه خورده برم جلو، محاط حرکت کرده، محیط سر جای خودش هست. متمکن یعنی صاحب مکان، وقتی حرکت میکند مکانی که محیط به او حرکت میکند. الان مثال بلوله زدم، یه خودش شاید سخت بود تصورش، مثال بزنید به هوا. الان هوا دور من احاطه کرده و اون مکان منه. زمین که قسمتی است که پاروش گذاشتم، یک قسمت از زمین که پاروش گذاشتم و بقیهش هوا که اطراف من گرفته، مجموعی میشن مکانه. وقتی من حرکت میکنم هوای جلوی خودم رو میشکافم، میرم تو هوای جلوی، این هوای عقب باقی میمونه، هوایی که من توش بودم سر جا خودش نیست. یا اون زمینی که الان من پاروش گذاشتم اون حرکت نمیکنه، من میرم جلو جای دیگه زمین پا میذارم، نه اینکه اون جایی که من پا گذاشتم با حرکت من حرکت کنه. پس مکان محیط است و متمکن محاط است، ولی این چنین محاط و محیطی اینطور نیست که با حرکت محاطش محیط حرکت کنه. اما پیرهن اینطور نیست، پیرهن محیط به بدنه و با حرکت محاط یعنی بدن پیرهن حرکت میکنه. اونجا که ما محیطی داریم، محیطی داریم که با حرکت محاط حرکت میکنند، هیئتی برای محاط حاصل می شود که اون هیئت رو جده می نامیم. برای محاط نه برای محیط.
برای محاط.
بله. پس روشن شد مطلب. بنابراین در جده دو قید داریم. یکی احاطه کردن شیئی به شیئی، دوم حرکت کردن محیط به تبع محاط. قید اول تو مکان داریم، قید دوم نداریم. و چون تو مکان هر دو قید حاصل نیست، مکان جده ما نیست. مکان عین ماست، جده ما نیست. عین با الف که قبلا خوندیمش. اما لباس جده ماست، اون هیئت حاصل، نه خود لباس. خود لباس جده ما نیست، هیئت حاصل از احاطه لباس به تن ما جده ماست. و جده ملک له عبارت هست از هیئتی که حاصل می شود از احاطه شیئی به شیئی دیگر، به طوری که اون محاط اگر حرکت شد محیط هم حرکت کند. با این قید به طوری که مکان خارج کردی.
دو تا مثال که زدی، یکیش برای محیط مکان بود، یکیش برای زدن.
یعنی با این قیدی که گفتیم به شرطی که محیط با حرکت محاط حرکت کند، با این قید مکان رو خارج کردیم، چون مکان محیط به متمکن هست، ولی با حرکت متمکن مکان حرکت نمی کند. پس جده معلوم شد چیست؟ هیئت حاصل است از احاطه با اون شرطی که گفتیم. بعد می فرماید که احاطه گاهی به وسیله احاطه گاهی به وسیله محیط طبیعی است، گاهی به واسطه محیط غیر طبیعی است. مثلا پوست حیوان احاطه کرده بدن حیوان رو، این پوست محیط، بدن محیط، پوست محیط طبیعی. اما لباس تن من احاطه کرده، محیط طبیعی نیست، محیط که خودم انتخابش کرده، محیط طبیعی نیست. این یک قسم، دو قسم برای محیط. پس جده رو به دو قسم تقسیم کردیم. جده هیئت حاصل از محیط طبیعی، جده هیئت حاصل از محیط غیر طبیعی.
ساخته جی صنایع.
بله؟
ساخته جی صنایع.
بله
صنایع. طبیعی صنایع.
باز دوباره به یه تقسیم دیگری جده رو تقسیم میکنیم به دو قسم. جده گاهی تمام اون محاط رو پوشونده، گاهی و بعضی قسمتش رو. مثلا لباس تمام بدن رو پوشونده، اما کمربندی که میبندیم همه بدن نپوشونده، عمامه تمام بدن نپوشونده، کفش همچنین. اینا همه هیئت حاصل از احاطه عمامه، هیئت حاصل از احاطه کفش، هیئت حاصل از احاطه کمربند، همه جدند، ولی جده ای هستن که محیطشون محیط تام نیست. هیئت حاصل از احاطه لباس اونم جده است، ولی جده ایست که محیطش تام است. پس جده اقسامی دارد. اصلش همون بود که گفتیم، هیئت حاصل از احاطه ای که محیطش به تبع محاط حرکت کند، این معنی جده بود. وقت این جده ای که معنیش این بود، دو تا تقسیم پیدا کرد. به یه تقسیم محیط شد طبیعی و غیر طبیعی، به یه تقسیم شد محیط، به یه تقسیم محیط شد تام و غیر تام.
طبیعی مثل که من یه آب اینجوری جا بجا میکنم.
بله.
طبیعیش مثال چیه؟
طبیعی مثال پوست حیوان.
پوست حیوان.
پوست حیوان محیط به بدن حیوانه و طبیعی هست. یعنی از
حیوان آبی.
یعنی از اول طبیعی رو طبیعی، یعنی از اول. بله.
طبیعی غیر تام
هم داریم. طبیعی غیر تام. طبیعی غیر تام میتونید فرض کنید که البته از نظر تقسیمی داریم. مثلا فرض کنید که رنگی، رنگ طوق کبوتر، طوق کبوتر یه رنگه. از این رنگ که محیط به گردن کبوتره، محیط به همه نیست، یه هیئتی برای کبوتر حاصله. شأن عمامه هم همینه، شأن عمامه هم همینه، شأن کفش هم همینه. اگر این فرق میکنه
الان کبوتر اگه تمام رنگش یکی باشه، یا خاکستری یا زبین،
خب
یا یه دست رنگه، ولی اگه تو اون تو
علایات ببینیم. ما داریم میگیم که ما داریم میگیم جده که محیطش طبیعی باشد، جده که محیطش غیر طبیعی باشد.
تام، یعنی دور گردن کامل میگیره میشه جده تام.
نسبت به گردن بله، این عمامه هم نسبت به سر بله، نسبت به همه سر نه، نسبت به اون قسمتی که گرفته بله دیگه، محیط تامه دیگه. عمامه نسبت به اون قسمت از سری که احاطه کرده محیط تام میشه، ولی شما این محیط تام نگرفتید، چون کل سر رو ملاحظه کردید.
نه این بس
این صنایع بود. در طبیع هم همینطور. اگر در صنایع شما اجازه دارید که عمامه رو محیط در محیط به جزء سر بگیرید، در حالی که بالاخره محیط به اون قسم، به تمام اون قسمت سر هست، محیط به تمام یک قسمت از سر هست، ولی محیط به تمام سر نیست. اجازه دارید طوق کبوتر رو بگید ولو محیط است به تمام گردن، ولی محیط به کبوتر نیست. اینه میشه جز و طبیعی هم هست. عرابه الملک و یا سمل جده زن، علاوه بر این لهم نامیده میشه که ایشون اون دیگه نگفته. و هو هیئتون که تعرض لشی، شی یعنی اون محات، به سبب ما یحیطو به، ضمیر بهی به شی برمیگرده، به سبب آنچه که احاطه میکند بهی، یعنی گمشه. و ینتقلو به انتقالهی، ضمیر ینتقلو به مای مایوهیت برمیگرده، ضمیر به انتقالهی به شی برمیگرده. و ینتقلو اون محیط به انتقال اون شیی که محاطه. بعد میگه و به حاضر قید الاخیر، یعنی به قید ینتقلو به انتقالهی، یعنی انتقال محیط و انتقال محاط، یمتازو یعنی جدا میشود ملک از مکان. توضیح دادم این از خود. مکان یعنی چی؟ یعنی عین. العین المتعلق و به شی، به هی یعنی به اون شی، به اون شی محات. فإنه یعنی این عین، ضمیر را دقت کنید، فإنه یعنی این عین، ولو هیئتیست عارض بر اون شی، یعنی بر متمکن، به سبب مکانی که احاطه کرده به اون شی، اما الا ان المکان لا ينتقل به انتقال متمکن، مکان با انتقال متمکن منتقل نمیشه. پس این قید اخیری که برای جدا آوردیم در مکان نیست، بنابراین مکان خارج میشه، تعریفمون میشه مانع اخیار. سبا امکانه تقسیم جدست، جده رو میخواد تقسیم کنه به تقسیم محیط، محیط رو تقسیم میکنه، جده تقسیم میشه. سبا امکان از آلک المحیط امرن طبیعین خلقین، خلقین تفسیر طبیعیه، یعنی از اول خلقت همراهشه، منظور اون از طبیعیه، ولی پیرن هم یه امر طبیعیه، ولی از اول خلقت همراه ما نیست. این احاطه از طبیعیه
نظر خلقت خاموشه، بله؟ طبیعی
یعنی بودی چه
با خلقتش
باشه، بله طبیعی یعنی خلقت. کل احاب للهره مثلا، احاب یعنی پوست جلد، هره یعنی گربه، گربه اون پوست گربه جده گربه است و جده طبیعی هست. اولا یکون طبیعی یعنی یا طبیعی نیست، مثال میزنیم کسو بعد میگیم و سبا اون کانه تقسیم دومه، و سبا اون کانه این محیط که برای محاط جده درست میکنه، هیئتی که به نام جده نامیده میشود درست میکنه، سبا اون کانه این محیط، محیطن بالکل کسوبی که شامل جمعی بدن است، او محیطن بالوز کل خاتم انگشتر و عمامه و چکمه و پیراهن. منظور از پیراهن، پیراهن سراسری نیست، ولی اگه پیراهن سراسری باشه محیط بالکله، پیراهن همین پیراهنی که ما میپوشیم که فقط نیمی از بدن رو میپوشونه، چادری که زنها سر میکنن اون سراسریه، اون محیط بالکله. صورت هم میگیره، حالا صورت های امروز بیرون میذارن خلاف میکنن، ولی باید صورت هم داخل باشه، همه بدن میپوشونه. اون جهانگرد آلمانی زمان قاجار میاد تو ایران، بعد برمیگرده یک سفرنامه میسته، سفرنامه شما خوندن، میگه که در ایران زن وجود ندارد، فقط مرد زندگی میکنه، ولی مرد ها دو جور لباس میپوشن، یکیشون لباس میپوشه مشکی، سر تا سر هیچ جاش دیده نمیشه، بعضی مرد ها اینجور لباس میپوشن، بعضی هم پالتو میپوشن، یک کلم سرشون میزنن. زن تو ایران وجود، ببین چقدر پوشیده بودن زن های اون زمان، زن تو ایران وجود ندارد، فقط مرد وجود داره. من خودم خوندم اینها، مرد وجود داره و مرد ها در جور لباس میپوشه، اون لباسی که بعضی از مرد ها میپوشن محیط بالکله، محیط کامله. الخامس و الاضافه، پنجمین عرض اضافه است. اضافه دو نسبته برخلاف این، این یه نسبته، متا یه نسبته، جده یه نسبته، بعدن ان یفعل و ان ینفعل رو ذکر میکنیم، اونام یه نسبتن، ولی اضافه تو بین این اعراض نسبیه دو تا نسبته، لذا اسمشو میذارن نسبت متکرره. مثلا ابوت نسبت عوض به ابن،
دو طرف میخوادن،
نسبت ابن است به اب، یعنی اگر نسبت ابن به اب رو نبینید نسبت ابوت هم درست نمیشه، یعنی ابوت و بنوت هر دو با هم یک اضافه، نه ابوت یه اضافه و نوت اضافه دیگر. یه دونه اضافه دارید که از این اضافه تعبیر میکنید به ابوت یا بنوت، ولی وقتی میگید ابوت بنوت هم توش هست، وقتی میگید بنوت ابوت هم توش هست. نسبت این طرف به این طرف میشه ابوت، عکسش میشه بنوت، هر دو رو باید به هم نسبت بدید، در اضافه باید دوتایی به هم نسبت بدید، هم این نسبت داده بشم در فوق و تحت هم همینه. شما وقتی میگید این کف تحته باید فوق لحاظ کنید، و وقتی میگید اون فوقه باید تحت لحاظ کنید. اگر تحت لحاظ نکنید فقط سقف لحاظ بشه، سقف نمیتونید بگید فوقه، تحت رو برش دارید سقف فوق نمیشه، سقف رو بردارید کف تحت نمیشه. حتما اگر کف بخواد تحت باشه باید سقف فوق باشه، سقف بخواد فوق باشه کف هم باید تحت باشه. پس اضافه در صورتی محقق میشه که دو تا نسبت تحقق بگیره، از هر دو طرف، این مضاف و به این مضاف نسبت بدید و بالعکس. خب ممکنه شما اشکال کنید، در اخوت ما فقط یه نسبت داریم، جواب اینه که نه اونجا هم دو نسبت داریم، این زید رو به امر نسبت میدید اخوت از طرف زید میاد، امر رو به زید نسبت میدید اخوت از طرف امر میاد، منتها در اخوت دو طرف نسبت متوافقه، در عبوبت و عنوبت دو طرف نسبت مختلفه. و ما اضافه را تقسیم میکنیم به دو قسم، اضافه که بین متفقه اینه، اضافه که بین مختلفه. پس همه جا در اضافه شما دو نسبت رو داشته باشید. حالا این دو نسبت میخواد دو طرف نسبت میخواد متفق باشه میخواد مختلف باشه. این مطلب روشنه، اضافه با این تفسیر تفسیر شد. ولی یه اشکال بسیار مهمی اینجا وارد میشه که باید جوابشو بدیم، و اون اشکال اینه که وقتی من توی مکانی نیستم مکان به من نسبت داره، منم به مکان نسبت دارم، این میشه عین، این اضافه شما نمیگید، با اینکه نسبت دو طرفیه، با اینکه نسبت دو طرفی شما اسمش اضافه نمیذارید، اسمش عین میذارید. اینو چطوری فرض میکنید؟ ایشون جواب میگه، بعد از جواب میگه که تفاصیلی که دیگران گفتن که خیلی مفصله، خیلی زیاده، همش برمیگرده به همین دو سه کلمه که من گفتم، منتون این دو سه کلمه رو باید خوب توجه کنید، خود ایشون میگه با تأمل و دقت بهش توجه کنید تا این اشکال حل بشه. حالا من اصل اضافه رو بخونم، اشکال رو اگه دیدم وقت هست مطرح میکنم و جواب میدم، اگه وقت نیست هم سبب میکنم. الخامس الاضافه و یه نسبت متکرره، نسبت متکرر است، نسبت متکرر در خارج یا در تعقل؟ اضافه رو اختلاف داره که اصلا در خارج موجود هست یا نیست. بعضی ها مثل فخر رازی میگه اصلا اضافه در خارج موجود نیست، بعضی ها مثل صدرا و ابن سینا میگن اضافه در خارج موجود هست، منطقه وجود ضعیفی داره، وجودش به حسب خودشه، ولی همه اینو قبول داره که در اضافه تعقل دخالت میکنه، یعنی شما باید این شی رو با اون شی تعقل کنید، یعنی اگر بخواهید یکی از طرفین رو تعقل کنید حتما باید همراهش طرف دیگه تعقل بشه، نمیتونید دیدون رو تکی تعقل کنید. عبوت اگر بخواد تعقل بشه حتما با نوبت تعقل بشه، ولی ما توجه نداشته باشیم، ولی بدون این که ما متوجه باشیم ارتکازن داریم با نوبت تعقل میکنیم. این اخوبت تعقل بشه اون اخوبت بعدی با تعقل بشه، در فوق و تحت خیلی راحته، فوق شما تعقل میکنید حتما تحت هم تعقل میشه، تحت رو تعقل میکنید حتما فوق هم تعقل میشه، تعقل اینها وابسته به همه، که تو اقل یک نسبت بالقیاس به نسبت دیگری که او هم معقول شده بود لحاظ نسبت اول، مثلا تحت رو تعقل میکنی بالقیاس به فوقی که فوق هم بالقیاس علت تعقل شد یا میشه، یعنی باید هر دو طرف تعقل بشن. عبارت توجه کن، الاضافه نسبت متکرر است، این نسبتون تو اقلو بالقیاس، نسبت رو تعقل نخونید، مصدر نگیرید تعقل رو، تو قل بخونید مجهول، نسبتون تو قلو بلقیاس به نسبت دیگر که اون نسبت دیگر هم معقول است ایزن بلقیاس به نسبت اولا، ایزن یعنی همونطور که نسبت اولا معقول بود نسبت به قیاس به نسبت دوم، نسبت دوم هم ایزن یعنی هم معقول است به قیاس الا نسبت اول. دو تا نسبت ها با هم دیگه تعقل میشن. اصلا در تعریف اضافه اینطور گفتن که شما اگر بخواد یک طرف اضافه رو تعریف کنید باید طرف دیگر رو توی تعریفتون اخذ کنید، نمیتونید فقط یک طرف رو تعریف کنید، باید دو طرف با هم تعریف بشن. کل اوبوه فعنه ها یعنی اوبوه نسبتیست که توغل بلغیاس علل بنوه و انه ها یعنی بنوت هم نسبتیست که توغل بلغیاس علل اوبوه، اون وقت این دوتا نسبت با هم میشن اضافه. خود اوبوت هم شما میگید اضافه چون بنوت در دلش هست، بنوت تنور هم میگید اضافه چون اوبوت توش هست، در واقع این دوتا با هم میشن اضافه. خب حالا اضافه اخذ شد از نسبت، نسبت موردی رو که تکرر نباشد شامل است، موردی رو هم که تکرر باشد شامل است، ولی اضافه فقط اختصاص داره به موردی که تکرر باشد. پس موارد اضافه کمترند و موارد نسبت بیشتر، پس اضافه اخص است و نسبت اهم. فل اضافه تو اخص من مطلق نسبه. از فعضا نسبنا جواب اون اشکالی بارد بشن
هم زنده نسبه خستگی در بشن بفهمیش
ولی
نزدیک از آن
نه نزدیک
نسبت به از آن
خب بذاریم شای جلسه بعد.